که در واقع به خاطر اینکه از زندگی روزمرتون فاصله بگیرید، باید بتوانید که در واقع امر قهرمانی رو بازتولید کنید برای خودتون. امر قهرمانی چی؟ امر قهرمانی نیست من برم مثلا یه جا رو فتح کنم یا چه میدونم مثلا ورزش خاصی بکنم. نه، ما به دلیل زندگی روزمره مثلا اعضای خانواده ممکنه که مثلا دو سه روزی بار بتونن دوره سفره جمع شن با هم دیگه غذا بخورن. امر قهرمانی یعنی که آقا تو اینو بازتولیدش کن، اینو برسونش به هر روز. هر روز اعضای خانواده جمع شن دوره هم غذا بخورن، با هم گفتگو بکنن، معاشرت بکنن، یک سری امور. این به این میگه امر قهرمانی. امر قهرمانی آن چیزی است که رخدادی است که در واقع در امر روزمره شکاف چیز میکنه. حالا بگذاریم که خود امر روزمره دوباره مثلا توی فرهنگ استنفورد هم هستش، توی اون دایره المعارف فلسفه استنفورد راجب امر روزمره، راجب زیبایی شناسی امر روزمره هم صحبت میشه. یعنی حالا ما نبادم حالا غرق شیم در این که امر روزمره لزوما بد است. نمونه بارزش نمایشنامه دایوانی های آنتون چخوف هست که شما دو تا شخصیت دارید، دکتر آستروف و در واقع دایوانی ها. آستروف میخواد به امر قهرمانی بپردازه، اتفاقا شکست میخوره. دایوانی ها اتفاقا دنبال زندگی روزمره است، میگه وقتی پروفسور اومده اینجا زده کار ما رو به هم ریخته. خب برگردیم به همون زندگی روزمره. این دو تا نگاه مختلفه که حالا میشم راجبش بحث کرد، حالا شاید خیلی مربوط به بحث امروز ما نباشه، ولی این فیلم در واقع آن چیزی که یک تعدادی خانوم هستن، عروسک باربی، در یک جای خیالی، در یک فضای تخیلی دارن زندگی میکنن. مردها مشغول تفریح هستن، خانومان که امور دستشونه، و عرضم به خدمت شما همین داره زندگی روزمره میسازه، تا اینکه این شخصیت باربی فکر میکنه که داره دچار بد دست میده. عروسکای دیگه اونجا هستن که اینا چیز شدن دیگه، در واقع از رده خارج شدن. چرا؟ به خاطر اینکه آسیب دیدن، کهنه شدن، و اون میخواد کهنه نشه. این کهنه نشدن یعنی چی؟ یعنی ترس از این که بدن آسیب ببینه، و این که بدن آسیب نبینه حالا مجبوره بیاد تو دنیای واقعی با بچه‌ای بازی کنه، اون دردشو درمان کنه. میخوام بگم این نگاه اتفاقا حتی اگر از همون نگاه فمینیستی هم که بخوایم بهش نزدیک بشیم، خودش وهن خودشه. یعنی که اون دنیای فمینیستی فقط تو دنیای تخیلی میتونه اتفاق بیفته، و در دنیای واقعی شما اصلا هم چیزی ندید. به خاطر همین هی مجبور میشید این سنگ بنا رو هی کج بذارید رو هم برید جلو، هی کج بذارید. آدم میان تو دنیای واقعی دوباره یک تصویر غیر واقعی، پس برمیگردن دوباره یک تصویر غیر واقعی. و به نظر من از این منظر فیلم در واقع نقصان‌های زیادی داره، و حالا میشه واقعا تو ورود کرد تو تک تکش رو بحث کرد. ببخشید.
بله، سپاسگزارم از شما. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم با بخش دوم و پایانی برنامه نقد آورد خدمتون باشیم.
یک کتاب یا یک فیلم آنی نیست که با باز شدن جلد شروع شود و با بستن جلد پایان یابد، بلکه یک سری در حال انجام است. حتی زمانی که آن کتاب را ببندید یا آن فیلم تمام شود، در ذهن شما به حیات خود ادامه می دهد و از ارجایی به ارجایی و از پیوندی به پیوندی می رسد. چنین متنی یک بینامتن است، یعنی ایستادن در بین مرزها، جاری بودن، گشتن و گردیدن. این گشودگی برخی متنها آنها را فراتر از مؤلفه یک کتاب یا یک فیلم میبرد. جولیا کریستووا، پژوهشگر حوزه بینامتنیت، به این مسئله تاکید دارد که نه تنها متن همواره در حال فراوری است، بلکه مؤلف و مخاطب متن نیز در این فرایند دائمی تولید و بازتولید دست دارند، و مخاطب متن نه به مثابه مصرف کننده فراورده های تمام شده، بلکه به مثابه بازتولید کننده در جریان خوانش متن مشارکتی فعالانه دارند. کریستووا متن را به عنوان ماهیتی دارای مرز مورد تردید قرار می دهد و درونیت و بیرونیت اون را به پرسش می کشد. به این ترتیب او مفهوم بافت و هر شکل از تعریف فضای غیر متنی را نیز با چالش مواجه می کند.
خب خیلی ممنون که همچنان شنونده برنامه نقدآورد از شبکه رادیویی نمایش هستید. امشب با حضور جناب آقای دکتر علی اصغر فهیمی فر و جناب آقای دکتر رامتین شهبازی تحلیل فیلم باربی محصول 2023 به کارگردانی گرتا گروگ رو خدمتتون هستیم. آقای دکتر فهیمی فر، بحث نظم نوین جهانی که حالا بعضی هم به عنوان تئوری توطئه رو روش گذاشتن، چقدر میتونه این فیلم در راستای در واقع اون تبیین نظم نوین جهانی باشه؟ این که حالا قدرت‌های یا افکاری نشستن و میخوان یک دست کنن جهان رو با توجه به فرمایشات جناب علی و آقای دکتر شهبازی، من داشتم به این مسئله فکر میکردم که اساسا این فیلم و فیلم‌های از این دست، چون به هر حال نظم نوین جهانی قرار است در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اتفاق بیفته، یکی از بازوهای این تغییر بحث فرهنگی است، آیا اساسا این مسئله رو شما میپذیرید؟ از این منظر ورود کنیم، فرمایشات شما رو بشنویم.
عرض کنم که ماهیت تمدن جدید که حالا عموما اعتقاد دارن از رنسانس شروع شد، در واقع وضعیت رو ایجاد کرد که ما با جهانی الان روبرو هستیم که در این جهان یک تمدن بیشتر وجود نداره، اونم تمدن غرب سرمایه‌داریه، یا تمدن نوینه، یا تمدن مدرنشونه. تمدن‌های قدیمی تقریبا از بین رفتن، به عنوان تمدن از بین رفتن، حتی تمدن اسلامی، منتها اینا به صورت فرهنگ هستن. فرهنگ ایرانی است، فرمانی که از تمدن‌های قدیم، فرهنگ اسلامی هست، فرهنگ ایرانی اسلامی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم که از یک زمانی یک قدرتی شکل گرفت، این قدرت قدرت اندیشه بود و این قدرت اندیشه توانست در طبیعت تصرف کنه و تمدن شکل گرفت. تمدن صورت مادی شده یا کالبد اون فرهنگه، و فرهنگ روح اون در واقع کالبد هست، شکل گرفت. به موازات این، فرهنگ‌های سنتی و کهن روز به روز قدرت تصرف خودشون در طبیعت از دست دادن، عملاً دیگه از گردونه خارج شدن. مثلا فرهنگ سنتی هند تو چقدر تبدیل به تمدن شده، فرهنگ سنتی چین تو چقدر قابلیت داره که، یا ژاپن که جهان مدرن رو از آن خودش بسازه.
البته اونا خودشون همچنان تو اون اقلیم پایبند هستن،
بلاس فرهنگی
کم دوچار تحول و استحاله شدن،
بلاس فرهنگی. آقای دکتر ببینید، مثلا ژاپن، خب ژاپن قدرتش قدرت تکنولوژیه،
قدرت فرهنگی نیست. آره، چین هم همینطور.
آره، چین هم همینطور. یعنی چین تا زمانی که در چارچوب خودش، در چارچوب فرهنگی خودش زیست میکرد، خیلی قدرت جهانی نبود. تو دیدی تقریبا 30-40 سال پیش دیگه یه دفعه اومد تمام اون الگوهای قدیمی رو گذاشت کنار، اومد کاملا در مدار اروپا و آمریکا، یعنی تمام دنیا رو گرفته. این یک پروسه است. یعنی فرهنگی سرمایه‌داری چون قدرتمنده از نظر دانش، و این قدرت خیلی معطوف به طبیعت، اینو میخوام عرض بکنم.
چرا؟
به خاطر اینکه فلسفهش فلسفه نافذه در طبیعت. اینو دکارت هم میگه دیگه. دکارت میگه ما حکمت رو، در واقع حکمتی میخوایم بتونه برای ما قدرت ایجاد کنه. بیکن هم اینو میگه. بیکن میگه که اون حکمت‌های سابق رو بذارید کنار. حکمتی که نتونه به من بگه آقا چه جوری باید اقتصاد درست کرد، چه جوری باید شهر ساخت، چجوری باید تکنولوژی ساخت، این حکمت نیست. اینا مجموعه خودشون میگن شعر. حالا من نمیخوام تایید بکنم، میگه اینا، یعنی فلسفه در واقع اگر معطوف به بحثای نظری غیر زندگی باشه، مشکلش همینجا پیدا میشه. مشکلی که ما الان توی فلسفه اسلامی ایرانی داریم همین دیگه. فلسفه ایرانی اسلامی در اونش تمدن ایجاد نشده الان، یعنی از فلسفه ملا صدر ما هنوز نتونستیم نظام مدرن، نظام زندگی معاصر رو چیکار کنیم؟ انتزاع بکنیم. ولی در غرب چقدر کار میکنه؟ شما حالا من فرصت نیستیم بحثا رو خدمت بزرگوارا درس بس میدم عرض بکنم. مثلا سینمای شاکلی تکنولوژیک ده در آخر قرن 19 بوده یه دهه
وجه صنعتیش قالبه به وجه بله. فرهنگی
منتها همین سینما از نظر یک روی کرده تئوریک و نحوی از نگرش به جهان به عنوان یک فلسفه و اندیشه حدود 200 سال قبل از این اتفاق افتاده. قرن 19 به این طرف توجه فرمودی فلسفه است، ظهورش روی دفعه مثلا به صورت تکنولوژیک در اون رو. شما فرمودید چرا؟ به خاطر اینکه فلسفه های سنتی نمیتوانند در طبیعت تصرف کنن مگر اینکه ما اینها رو بیاریم چیکار کنیم، تجهیز کنیم که بتونن به جهان هم فکر کنن، به جهان مادی هم فکر کنن. به جهان مادی نه فکر نمیکنن، نمیتونن
مدرنیزش کنیم یه جورایی.
حالا نه مدرنیزه، حالا میگه مدرنیزه منظورون عقل مدرن اینا
به روزش کنیم.
آره به روزش بکنیم در واقع. یعنی ببینید این عقل الهیاتیه.
آها
توجه فرمودید، عقل معاده، عقل معاش نیست. البته در جای خودش بسیار بزرگه ها، بسیار بزرگه و ما افتخارمون اینه که تو این عقل داریم زندگی میکنیم، اما این عقل باید معطوف به چیزم باشه.
بله
شما مثلا ابن سینا رو ببینید، هم عقلش معطوف به جهان متافیزیکه و هم به جهان واقعی، هم پزشکه و هم عرض شود که فیلسوف متعله در واقع توحیدیه، هم هر دوشو داره. کتاب شفاش دارت المعارفه، هم معطوف به طبیعیات هم معطوف به متافیزیکه. فلسفه های ما بعد از این دوره دیگه خیلی خودشون از جهان، از جهان مادی کشتن کنار، اون ور فربه کردن، تئولوژی و الهیات فربه کردن، اما قدرت تصرفشون در طبیعت رو ضعیف کردن، دیگه تمدن از توش در نیامد. توجه فرمودید در غرب برعکس. دکارت وقتی شروع کردش گفت آقا حرفی که میزنی کجاست، از کجا یاد میگیری؟ گفت یه بک گاردن داشت، یه باغ، یعنی خونش پشتش باغچه داشت، بعد یه گوساله بسته بودن، گفت این منبع من اینه.
این گوساله
یعنی چی؟ یعنی علم تجربی.
بله.
یا میگن بیکن وقتی داشت میمرد، یعنی زمانی که مرد، زاتوریه گرفت دیگه، یه چیز رو، یه جوجه رو گرفته بود به زور برف توی بدنش چیز میکرد، جوجه مرده، که ببینه آیا این سرما میتونه روند فساد پذیری این رو کوتاه بکنه. آیا فیلسوفه، ولی فلسفهش آنچنان معطوف به عمله و آنچنان معطوف به دنیاست، خواست توش چی در میاد؟ ماده در میاد.
درسته.
و به همین دلیل غرب از رنسانس شروع کرد، دفعه تکنولوژی از توش در اومد. البته تکنولوژی به معنای مدرنش، البته معنای سنتیش توی تفکرات ما بود. من میخوام این عرض بکنم اگر واقعا بخوایم این بحث رو جدی بگیریم، یعنی فکر بکنیم که تمدن و فرهنگ یعنی چی، باید از این حرفای تبلیغاتی در بیاییم، باید یک نگاه اندیشه بنیادی داشته باشیم به تراث خودمون، به میراث فرهنگی خودمون، اینها رو روزآمد بکنیم
و عملیاتی.
یعنی میگیم آقا الان شما کتاب دارید، فلسفه گرافیک، فلسفه معماری، فلسفه فیلم، فلسفه بانک، فلسفه ریاضی، فلسفه ذهن، یعنی فلسفه اومده، فلسفه تئاتر، حتی فلسفه فیلمنامه، جالبه، فلسفه فیلمنامه آخر یا فلسفه تئاتر، فلسفه ما کجا متعرض این مباحث میشه؟ هیچ چی دیگه. بنابراین قدرت تصرفش در طبیعت از دست میده، داده،
چون مصرفیه.
آره، یعنی ما یه جوری فکر میکنیم، جور دیگه زندگی میکنیم. اگر فلسفه ما بتونه از درونش بانکداری در بیاد، دیگه ربا توش نیست، چون فلسفه ما فلسفه توحیدیه.
بله.
توش ربا در نمیاد، توش اختلاف طبقاتی در نمیاد. اینا نشون دهنده اینه که ما یه جوری توی اندیشه های خودمون سیر میکنیم، یه جوری دیگه عمل میکنیم. چه جوری عمل میکنیم؟ جهان مدرن برای ما نسخه میشه. میخوام این عرض بکنم که واقعا غرب وقتی شروع کرد یک پروسه بود، این پروسه اومده تا اینجا و روز به روز داره خودش رو چیکار میکنه؟ در یک فرایندهای نقد روزآمدتر میکنه و البته بعضی اعتقاد دارن در کنار این پروژه هم هست. درسته، پروژه هم هست. یعنی چی پروژه؟ یعنی میگه آقا من چه کار باید بکنم که این جریان سرمایه‌داری و این جریان مدرنیته تو حوزه فلسفی سیاسی بتونه آقایی بکنه به جهان. خب میاد یه چیزی رو به اسم اسرائیل علم میکنه مثلا، یا در واقع جهان رو از نظر به اصطلاح مدیریت سیاسی شکل میده. الان مگه غیر از اینه؟ شما میخوای یه شاهزاده تو کشور عربی عوض بکنی یا یه حاکم عوض بکنی، اونا بالاخره ارتباط دارن. یا اگر فلان تکنولوژی رو میخوای بسازی، اونا میگن اجازه میدیم یا نمیدیم. چه ربطی داره؟ ولی ربط داره توی منطق سرمایه‌داری، چون سرمایه‌داری درس کردم جهان شموله، برای خودش یک آقایی، یعنی گلوبالیزیشن، جهانی سازی. هدف جهانی سازی یعنی چی؟
یعنی آقا من یه الگوی میسازم که همه دنیا باید از اون تأثیر بکنن، فارغ از زبان، فارغ از جغرافیا، نمیدونم آداب، رسوم و غیره و غیره. اونجا باید آقایی بکنه. همین آقایی دنیا اندیشه روشنگریه. توی اندیشه های هگل ببینید، هگل هم فرمودن دیگه، چرا میگه انسان یه تجربه رو در یونان از نظر زیبایی شناسی چیز کرده که دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته؟ چرا؟ ایده یا محتوا با فرم به یک تعادل میرسن، به این اوجه، به این اوجه. خب این اندیشه های هگله که ریسیسم از توش در میاد، اندیشه های کانت هم، مارکس هم اینطور. مارکس میگه شرقی ها اصلا ما باید به شرقی ها بگیم چجوری فکر کنن، چجوری زندگی بکنن. شخصشناسیه دیگه، توجه فرمودی؟ خواهد عرض بکنم که این نظم جهانی، نظم جهانی اقتضاعاتی داره. توی فیلم اقتضاعاتی داره که ما میبینیم. سینما هالیوود مگه غیر از اینه؟ عرض شود که چه بود روشنفکریش، چه بود پاپیولارش. این فیلم در واقع باربیر به عنوان یک چیز کوچیک 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 هم در این عرصه دید. این میخواد یونیفرم بسازه برای کل دنیا. آه دختر مثلا ایرانی، دختر آفریقایی، دختر هندی، تو یه اسطوره باید داشته باش. چون انسان هرگز نمیتواند فارغ از اسطوره زندگی بکنه. خیلی سعی کردن اسطوره رو نابود کنن قرن 19 هم که اصلا دنیای اسطوره ها گذشت و فلان، دیدن نه، اسطوره ها مقوم زندگی ما هستن، معنا بخش زندگی ما هستن. خب میاد یک چیزی رو ایجاد میکنه به اسم چی؟ باربی.
باربی
و تحلیل میکنه، یعنی میگه که خب الان یه هندیه چی احتیاج داره، عربستانیه چی احتیاج داره، میاد یه باربی مثلا معجبه براش درست میکنه، آفریقاییه چی احتیاج داره، میاد یه باربی مثلا سیاپوس براش اختراع میکنه. یعنی بر جهان نسخه داره.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر فهمی‌فر عزیز. آقای دکتر شهرباز در حد 2-3 دقیقه فقط وقت داریم، چون بچه ها اتاق فرمان گفتن که دیگه زمان گذشته.
عرضم خدمت شما درست فرمودن آقای دکتر فهمی‌فر. ببینید ما اصلا بحث های اسطوره های جدید که مطرح میشه همینه، یعنی اسطوره های جدید ما لزوما در واقع شبیه به اسطوره های قبلی نیستن، کارکرتاشون هم عوض شده. ما همونطور که عرض کردم ممکنه که این اسطوره ها رو به اتفاق برای امر قهرمانی نداشته باشیم. اسطوره کلاسیک کارکردش امر قهرمانیه، قهرمانه، و در واقع شما بخواید قهرمان توصیف بکنید و توجیه بکنید سراغ اون میرید. ولی این اسطوره‌های جدید در واقع از دل روز زندگی روزمره میان جلو، و وقتی که اینها با در واقع مباحث سرمایه‌داری هم که آمیخته میشن، ما رو به تکرار در واقع در امور روزمره میرسونن. و در واقع باربی هم همچین فیلمی است. و اول بحث شما فرمودید، من حالا در انتها اینو بگم که خیلی عجیبه برای من که کارگردان این فیلم تبدیل میشه به در واقع رئیس هیئت داوران جشنواره کن، جشنواره کنی که در واقع دارای یک ارزم به خدمت شما سرمایه اجتماعی است در بین اهالی سینما، و خیلی انتخاب عجیبی بود برای من.
میده که قدرت سرمایه داری
بله داره تا کجا میره. بله، و به خاطر همینه که اتفاقا این باز هم نشون میده، حالا ما میگیم سرمایه اجتماعی، ولی در حقیقت اینکه حالا نقدی که میشه به خود این جشنواره ها وارد کرد، و اینکه خود این جشنواره ها در واقع این سرمایه های اجتماعیشون بعضی وقتا امرهای برساخته است، یعنی امر خود ساخته نیست، امور برساخته است. آخرین شوکی که من از این فیلم گرفتم در واقع همین بود که در واقع خانوم تبدیل شده به رئیس جشنواره کن،
رئیس هیئت داوران جشنواره کن. بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر شهربازی عزیز، همچنین شما آقای دکتر فهمی‌فر. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم عزیزان. برنامه که شنیدید حاصل تلاش و زحمت همکاران من در رادیو نمایش بود. تهیه کننده سرکار خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار جناب آقای سید جعفر جودتی، هماهنگی سرکار خانم آتنا محمد پنا، گفتار مد خانم شهرزاد کلانتری، و کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر علی اصغر فهیمی‌فر و آقای دکتر رامتین شهبازی و بنده مصطفی محمودی، که امشب هم با افتخار تمام در خدمت شما عزیزان بودم. تا نقد آورده دیگر، روز روزگار بر شما خوش.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
همکاران، این قسمت تلفن همراه هوشمند.
شکری جان.
بله،
قبل از اینکه شما برسی آقای احمدی این پوشه رو داد به من، گفت شما تایپش کنی.
ای بابا امیری جان، بذار من یه نفسی تازه بکنم بعد گزارش سفارشای بقیه رو بده.
آخه آقای احمدی عجله داشت، گفت باید هر چی زودتر این برگه ها تایپ بشه.
خیلی خب، متوجه شدم، حالا بذارشون بغل.
چشم.
انگارم به ما که میرسن کارشون دو فوریتی میشه.
این صدا چیه دیگه؟ انگار صدا یه گوشیه.
بله.
کجا؟ ببینم. شوکی، تو صدا زنگ گوشی تو عوض کردی؟
نه جونم، عوض شده.
ایفو، گوشی نو خریدی شوکی؟
بله، صبر کن جواب ماما خانممو بدم بعد نشونت میدم. الو، سلام مامان جان، خوبی؟ بله خوبم. کاری داشتی؟
گوشیم؟
بله، درست زنگ میخوره. نه عزیزم، مواظب خودت باش، فعلا خداحافظ.
ببینم مادرتون دلواپس گوشیتونه نه؟
آره دیگه، میگه میخواستم ببینم وقتی خونه نیستی گوشی درست زنگ میخوره یا نه.
حالا میشه ببینم این گوشی جدید تو؟
بیا بیا ببین چی خریدم.
مبارک باشه، بالاخره شما هم صاحب یه گوشی هوشمند شدین.
آره والا، این رفتارهای خان بهرامی دیگه خیلی رو مخم رفته بود. هر دفعه منو میدید که هم مونده بود گوشیشو تو چش من فرو کنه.
وای چه قشنگه. از مبارکه مبارکه،
مارکشو ببین.
وای
قربونت، فقط بهش دست میزنی مواظب باشا.
مواظبم بابا دیگه.
خیلی خوب دیگه، بس بدش به من.
بفرمایید. ولی خیلی قشنگه، شکری. الهی که به شادی ازش استفاده کنی.
ممنون. وای امیری، صابونه کر خورده بودی؟ جای انگشته چرب و چلیت کل صفحه نمایش اینو پر کرده.
آخ آخ آخ، ببخشید، همین الان کرم مرطوب کننده زده بودم به دستم.
خب کرم میزنی بگو لااقل عزیز من، حالا باید دوباره پاکش کنم.
وای ببخشید تو رو خدا.
اشکالی نداره، از دیروز تا حالا کار ما شده دستمال دست گرفتن و پاک کردن.
من خودم پاکش کنم؟
نه جانم، شما برو پشت میزت بشین به کارت برس.
آخ آره، اتفاقا یه عالمه کار دارم من امروز.
دختر عمومه، این شهرستان زندگی میکنه ها، ولی از دیروز که فهمیده من گوشی خریدم برام هی جوک میفرسته.
خوبه خوبه، دستش درد نکنه واقعا.
وای خودتو رو نکشه ملی.
شکری جان ببخشید، میشه یکم آهسته تر؟ اینطوری حواس منو داری پرت میکنی.
خیلی خوب، ببخشید امیر جان. سب کن، منم یه دست اولشو دارم برات.
شکری.
ها باز چی شده؟
میگم این آقای احمدی اون 23 صفحه تایپو میخوادا.
بله یه بار گفتین شنیدم.
خب نمیخوای شروع کنی؟
چرا؟ ولی تو نمیدونی این گوشی ها چه دنیایی جلو رو توا میکنه.
ولی اینطوری که نمیشه آخه شکری جان.
ای بابا
چی شده؟
هیچی، من الان خوب ناراحتی تو میفهمم. خب تو هم برو به شوهرت بگو یکی برات بگیره دیگه.
من از این گوشی قدیمیم خیلی هم راضیم از.
بله گربه وقتی دستش به گوش نمیرسه همینو میگه.
دست شما درد نکنه، حالا ما شدیم گربه دیگه.
نه عزیزم، یخ دلخور نشی. من فقط میگم دوره اون گوشی ها دیگه خیلی وقت سر رسیده. بخوای با دنیای امروز هماهنگ باشی باید از اینا داشته باشی. نگاه کن
نمیشه شما یکی از فایده هاشو برای ما بگی؟
خب مثلا قبلا سر کار بیکار که میشدی باید در و دیوار تماشا میکردی، اما حالا یه عالم بازی تو اینا هست که میتونی خودتو صبح تا شب باهاش سرگرم کنی.
بازی؟
آره، مثلا یکیش اینه، سب کن بیارم. آها وای اصلا نمیدونی چی دنیایی داره. من از دیشب تا حالا 120 الماس گرفتم، 20 هم آناناس ترکوندم.
شکری جان، شکری جان، بی خدا یه دفعه سر کله آقای احمدی پیدا میشه ها.
عمرم بابا، اون احمدی با اون همه فیس و افاده و ادعا هیچ وقت به خودش زحمت نمیده اتاق ما بیاد. بعدم یه همچین وقتایی میشه صدای بازی رو قطع کرد و اینطوری یواشکی آناناس ترکون.
خیلی خوب، پس خدا رو شکر حالا صداشو قطع کن تا حواس منم پرت نشه به کارام برسم.
باشه بابا، این دیگه صدا نداره. برادرزادم میگه فقط وقتی میسوزی یا چی یه چیزی میشیم. آها گیم اوور میشی آهنگ میزنه.
خب باز الهی شد.
میگم امیری تو انگار همچین از گوشی خریدن من خوشحال نیستی.
چرا نباشم؟
والا خب اگه منم مجبور بودم با تکنولوژی 20 سال پیش کار کنم و کنار دستیم با تکنولوژی امروزی اوقاتم تلخ میشد دیگه. نگاش کن،
اوقات من تلخ نیست.
امیری جان، من و شما که با هم تعارف نداریم قربونت برم. خب بگو حریف اون شوهرت نمیشی رو خلاصمون کن دیگه.
حریف چی نمیشم؟
این که برات گوشی بخره.
شوکی جان، من اصلا تا حالا بهش همچین چیزی نگفتم.
یعنی بگی فوری برات میگیره؟
فکر نمی کنم نه بگه.
خب پس برو بگو یه گوشی هوشمند بگیر و راحتمون کنه.
حالا شما چرا راحت نیستین؟
خب صدای این گوشی های قدیمی اصلا رو مخ آدمه، قیافشون هم که اعصاب آدم رو خورد میکنه. بعدم فکر انگشتای نازنینت نیستی که باید این دکمه ها رو محکم فشار بده؟
بالاخره شما هم واسه اون گوشی باید از انگشتاتون استفاده کنین دیگه، مگه نه؟
نمیدونی دیگه، اینو لمسیه. میدونی معنیش چیه؟ یعنی یه اشاره میخواد.
والله الان که شما در حال بازی انگشتاتونو از منم بیشتر دارین فشار میدین.
خب اون واسه هیجانه، وگرنه که اینو نگاشم کنی میفهمه بعد چیکار کنه. نگاش کن.
شوکی جان، من بهت گفتم من همون گوشی قدیمیمو دوست دارم، باهاشم خیلی راحتم. حالا نمیدونم چه چرا ناراحتی.
خب در هر حال از ما گفتم بود. حالا برسیم به بازیمون. بترک بترک.
صبح بخیر خانم شکلی.
سلام آقای احمدی. صبح شما بخیر. اتفاقا من همین الان داشتم کجا بود این پوشه شما رو بررسی میکردم.
بررسی کردن نمیخواد خانم شکلی، به خانم امیری هم گفتم شما زحمت بکشین فوری تایپش کنین، این باید تا یک ساعت دیگه برسه دست آقای سماواتی.
چشش حتما. اصلا میدونی چی آقای احمدی، من همیشه به خانم امیری میگم هیچی برای من مهمتر از انجام دادن کار همکارا و آقای مدیر نیست. الانم همزمان با خواندن برگه های شما داشتم سعی میکردم تلفنی مشکل بنده خدا یکی دیگه از همکارا رو هم حل کنم که
گمون کنم مهلتتون برای حل مشکل همکار تموم شد خانم شکری جان. نه
نه، این آناناس بود. چی بود؟
آناناس؟
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
راز بقایی.
چی شده پرهام؟ چی شده بابا؟ واسه چی سوختی؟
داشت بازی میکرد فکر کنم سوخت.
خودت چیز نکن بجدر بیدار. من رو خانوادم حساسم و خط قرمز منن پرهام جان بابا.
ممنون بابا جان، چرا اینجوری صحبت میکنی؟ بابا پام خورد به این بخاری سوختم. چقدر داغ بود.
ای بابا ده بار به این مامانت گفتم که وقتی هوا بد نیست انقدر این بخاری ها رو زیاد نکن.
آره میدونم،
بازم شعله هاشو علکی زیاد میکنه. ای بابا.